بسم الله، خدمت های کدیور اول زمان سلام عرض میکنم. من در طول صحبت شما من یه سری دیگه شروع کردم همینجوری نوشتم یک مجموعه از سوالا رو آماده کردم، ولی خب حالا صادق میگه که کمتر یه مقداری بپرسم. یه سوالی میپرسم که ممکنه ذره طولانی باشه، حالا شامل دو قسمت باشه. حالا با توجه به اینکه شما دوتا مقاله جنبش سبز و قانون اساسی و جنبش سبز و چهارراه جمهوریت رو هم قبل از این برنامه معرفی کرده بودین، من سعی میکنم که اون مباحث رو هم در بر بگیره. همینجور که الان آخر فرمایشات شما یه گریزی هم زدید به اون راهکارهایی که مطرح بود، من میخوام ببینم که با توجه به وضعیت موجود چه راهکار عملی پیشنهاد میکنید برای اصلاح امور. همونطور که مستحضر هستید، سال 88 جنبش سبز به نظر من هر اون چه که توان خودش داشت با توجه به اینکه کمترین خسارت حداقل جانی رو بتونه بده انجام داد، اما راهکار عملیش چیه؟ توی همونجور که گفتم توی مقالاتی که شما ذکر کردین اشاره کردیم به اینکه به اصول مخفول مانده قانون اساسی ارجاع بشه مراجعه کرد به اونا رو زنده نگه داشت، بعد قانون رو اصلاح کرد و بعد اشاره کردیم به برگزاری رفراندوم. بعد سوال اول اینه که حال چجوری اصلا باید این رفراندوم برگزار بشه، چه فرندی باید طی بشه، برگزار کنندگان آن با توجه به این وضعیت موجود که حالا شما خودتون تو مقاله اشاره کردید مهرچینیه که تو مجلس انجام میشه، کاری که شورای نگهبان انجام میده، انتخاباتی که ناظر شورای نگهبان هست، بحث استصواب مطرح هست، اینا چه فرآیندی رو طی خواهد کرد؟ و بعدش حالا قسمت دوم سوالم راجع به این میشه که همونجور که شما باز فرمودین در تعریف جمهوری اسلامی که هفته به نظر من تعریف مشخصی من تا الان ندیدم، حالا شاید سواد من کم، تو تعریف جمهوری اسلامی یک پیوندی با ولایت فقیه و جمهوریت اسلامیت رو به معنی ولایت فقیه اینجا تعبیر شده و این شدنی نیست. آیا نباید یه انقلابی از طریق خود حوزه های علمیه هم اتفاق بیفته، مثل کاری که الان شما خودتون داری انجام میدید، و این مبارزه از طریق خود حوزه های علمی هم اتفاق بیفته یا نه؟ مثلا ما تو اروپا این کاری که بین علمای دینی، مبارزه با علمای دینی خیلی سخته، چه اون علما روحانیت باشه چه پاپ در اروپا باشه، یه نیاز داریم به یک مارتین لوتری که بیاد فرآیندی مثل ایجاد پروتستان ها رو درست کنه، بیاد فرآیند کاتولیکا رو اصلاح بکنه. این آیا شما لزوم این مارتین لوتر رو توی فقه شیعه احساس میکنید یا نه؟ و قسمت آخر سوالم راجع به اینه که شما فرمودید آیا وحید خراسانی مثلا با این نظریه مخالفه، فرض کنید آیا سیستانی مخالفه، آیا عدم بیان نظرشون عدالتشون رو ساقط نمیکنه، خلالی بر مرجعیتشون وارد نمیکنه، خلالی بر کل فلسفه ولایت فقیه وارد نمیکنه؟ خیلی ممنون.
بله خواهش کنم. من سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی ممنون از دقتتون. البته یه سوال نبود، چندین سوال بود خودش، ولی خب ما هم میام سراغش. ببینید راه کار عملی، من اینجا به عنوان فردی که فقه و فلسفه خوندم با شما صحبت کردم، با صراحت هم به شما میگم ارائه راه کار نه کار فقیه نه کار فیلسوف. ممکنه من به لازمت اطلاعات عمومی چیزی داشته باشم به شما بگم، اما این نه از فقه من برمیخیزه نه از فلسفه من برمیخیزه. کی باید رو جواب بده؟ ما امروز بحث ترانزیشن تو دموکراسی داریم، یه رشته از علم سیاست، کلی کتاب در موردش نوشته شده، تحصیل دارن میکنن و روش دارن کار میکنن، اینا باید اونجا گفته بشه. یعنی ما هر مسئله رو باید متخصصش سوال بکنیم. من چیزایی که به عقلم میرسه اونجا نوشتم. الان همه کاری که آقای رئیس جمهور داره تو این بخش یکی دو هفته آخر قبل از انتخابات و بعدش داره انجام میده، به نظرم یه قدمایی داره توی زمینه برمی‌داره. یعنی ما باید اول زمینه فی‌الواقع مراجعه دوباره به افکار عمومی رو مطرح بکنیم، معلوم بکنیم که کسان این تفکر، ما یه تفکر اقلیت داریم تو جامعه که حقوق اونها محترمه، یه تفکرم اکثریت با منتقاد اقلیت حقوق اکثریت رو به رسمیت بشناسه. مشکل ما اینه که تو بخش انتصابی حکومت این اقلیت لانه کرد متاسفانه، و به این سادگی هم کنار نمیشه. حالا اینو باید به گونه ای متقاعد کرد که صلاح همون مصلحت نظام که میفرمایند، مصلحت نظام هم اقتضا میکنه که به جهت به اکثریت مردم گوش بکنن، به حرف اکثریت مردم گوش بکنن. حالا چیزای جزئیش من فکر میکنم به حمد الله مردم خوب دارن عمل میکنن. شعور سیاسی که نشون دادن، ما جز باشعورترین کشور دنیا بودیم توی زاویه. ببینید توی آمریکا خب یا آقای مثل ترامپ اومد بالا بالاخره از صندوق رای، و ایران نگذاشتن ترامپش بیاد بالا. این خیلی مهمه. توی کشورهای دیگه هم این مشکلات هست و راهکار عملی رو خود مردم چیزهای مختلف پیدا میکنن. منم چیز معجزه‌گر نیستم، چیزی ندارم خدمت شما عرض کنم، من حرف هست که شما بلدی. در مورد رفراندوم ما باید ضرورت به اصطلاح زمینه عملیش رو فراهم بکنیم. وقتی فشار اجتماعی ایجاد بشه اون مسائل حل میشه. این فشار شروع شده. ببینید تو همین انتخابات اخیر نشون داد این حرفی که روحانی زد حرف خیلی مهم بود. دو تفکر تو کشوره. یه تفکر که به رأی مردم خضوع نمیکنه، تواضع نداره نسبت به رأی مردم، خودشو منصوب خدا و پیغمبر میدونه، پاسخگو نمیدونه خودشو به مردم. خب الان به همت این شبکه‌های اجتماعی که ایجاد شده امروز آگاهی داره بالا میره. همین حضور شما توی شبکه‌های اجتماعی بسیار موثره. ببینید عقب نشینی آقای مکارم شیرازی میدونید چقدر مهمه، چقدر ارزش داره. این حاصل همین مسئله بود که مطرح شد و ایشون مجبور حرفش رو پس گرفت. یعنی اومده میاد میگه که بله دموکراسی رو بالاخره یه جوری داره به رسمیت میشناسه، هرچند هنوز نقاط ابهام هست، ولی که باز هم یه قدم هم غنیمت است. تناقضی که در مورد جمهوری اسلامی فرمود بله وجود داره، منتها میخوام چه کارش بکنیم. خب ما میخوایم کاری بکنیم که چون مردم نه حالا حوصله انقلاب دیگه دارن و نفع انقلاب صحیحه، در وقت خودش هم اگر ما با رفرم پیش میرفتیم شاید بهتر بود، حالا هم باید با همین رفرم پیش بریم. طول میکشه ولی مطمئن. چجوری دیگه چرز بکنم اینا هم پاسخ سال اولتونه که دادم. در مورد مارتین لوتر، نه الگوی هر دین و مذهبی برای خودشه، ما به شخص احتیاج نداریم. مهمش اینه که این حرفای تازه داره شنونده پیدا میکنه حتی تو حوزه‌های علمیه. شما باور میکنید حتی حرفای به اصطلاح نواندیشانه ما رو مراجع هم میخونن و اظهار نظرشون رو فرض کنید من میشنوم. خیلی چیز مهمیه. من وقتی داشتم کتاب سیاستنامه خراسانی رو مینوشتم به این نتیجه رسیدم. آخوند خراسانی یه مجله مشترک بوده به نام حبل المتین که در کلکته منتشر میشه، و تو مجله حبل المتین چند تا کتاب رو به صورت پاورقه اینها درج میکردن. یکیش ترجمه کتاب روح القوانین مونتسکیو بوده، یک کتاب جان استوارت میل بوده، و آخوند خراسانی، نائینی، محلاتی و دیگر فقهای نجف این حرفا رو خوندن. این که میبینیم تو کتاب تنبیه الامه بحث حقوق طبیعی مطرح شده از این سنگ بیرون نیومده. چیز مهمی ها، من امکانش رو دارم مطرح میکنم. یعنی این که بحث وقتی داشتم تو کتاب آخوند خراسانی دیدم چندین بار ایشون واژه حقوق طبیعی مردم رو به کار برده. خب حقوق طبیعی یعنی همه حرفایی که ما میزنیم، حقوق انسان. ایشون به لوازمش باور داشته، حواسش بوده. همه که آشنا باشه قدمی است. و الان طبقه فرض بکنید زیر مراجع چیز فضلا به اصطلاح مشتهدین، اینا حرفای دارن میزنن، گفتگو آزاد نیست، ولی همینه که به گوش من میرسه. من بسیار امیدوارم نسبت به آینده. و الان این حرفای یعنی لازم نیست یه شاهزاده زرین کمری خلاص از زیر ابرا پاشه بیاد بخواد رو درست بکنه. نه خیر، باید خودمون درستش بکنیم. داره درست میشه، داریم پیش میریم. یعنی الان این حرفایی که ما داریم میزنیم فرض بکنید قبلا امکان زدنش نبود، نه به لحاظ سیاسی ها، به لحاظ دینی، به لحاظ مذهبی، تو فقه، تو کلام حرفای داره زده میشه، حرفای بسیار متفاوتی. و اینکه این حرفا شنونده پیدا میکنه، شنونده داشتن چیز مهمی. نه بنده منتظر کسی نیستم، ولی معتقدم همین موجی که شروع شده به حمدالله این موج داره کم کم به یک موج سهمگین تبدیل میشه و نسل بعدی برسه بسیاری از این خلاصه افراد کف رو آب میشن و تشکیل خودشون رو میبرن. اما در مورد این که این آقایون که نظرشون رو نمیفرمان آیا عدالتشون ساقط نمیشه؟ آقا در طول تاریخ همه فقهای ما همینجوری بودن. فکر میکنید که این یه اشتباهی که داره صورت میگیره شما یا آقای خمینی گذاشتید یا آقای منتظری گذاشتید جلوتون، فکر میکنید همه همینجوری بودن؟ اکثر قریب به اتفاقشون اینجوری نبودن. بزرگترین فقهای ما شیخ انصاری داریم که دیگه در فقهش احدی تردید نداره. و کدوم در مبارزه داره؟ هیچ. حالا آخوند خراسانی مبارزم بوده اما بقیهشون نبودن. به زبان ساده بخوام بگم عدالت معناش اینا نیست که کردن تو کله ما. این که حتی از فقها ها میریم کنار، میریم سراغ ائمه، چند تاش مثل امام حسین بوده؟ فکر میکنید، فرض بکنید امام صادق اینجوری بودن، امام کاظم اینجوری بودن؟ به نظرم با چشمان رو بشوریم جور دیگر باید دید، نه فقط فقها ها بلکه ائمه هم هاکذا. اصلا از این که اصل ما زیدی که نیستیم، بین شیعه زیدی میگه که شما باید جهاد بکنید ولو بلغ ما بلغ، هیچ شرطی هم ندارد. ما تو امر به معروف و نهی از منکر و مرحله سومش هم که میرسه احتمال تأثیر برامون مهمه. خب آقای اونو کسی که داده احتمال تأثیر نمیده. حالا من نظرم متفاوته ولی نمیام آقا رو ساقط کنم از عدالت. میگم بله طبق تشخیص خودش ایشون احتمال تأثیر نمیدن، پس اقدام نمیکنه. رفته بودن خدمت همین آقایون، فجر شکنجه‌ای که تو زندان شده بود براشون گفته بودن، های های گریه کرده بود آقای مرجع، ولی گفته بود اگر من قدمی بردارم بر من آن میرود که بر شریعت مداری منتظری رفت. خب همشون نسقشون کشیدن. ممکنه من خوشم نیاد ولی واقعیت اینه. حالا این اسمش بذار ترسی هر چیز دیگه، آیا این از عدالت ساقط میکند؟ اگه بخواد عدالت ساقط بکند علی میماند حوزش، یعنی هیچ که باقی نمیموند. لذا خیلی راحت به شما بگم نه، از عدالت ساقط نمیکند، ولی ای کاش اینجوری نبود. سال بعدی.
خیلی ممنون واقعا لطف کردین، یعنی حالا این نکات خیلی خوبی هم بودین مخصوصا آخرش. نفر بعدی که سوال داشت امیر بود، اگر خواهش هستش بگید.
سلام مجدد، خیلی ممنون بابت صحبتایی که فرمودید. من دو تا سوال کوچیک داشتم. یکی اینکه شما پایان صحبتتون سه تا تقسیم بندی کردید: ولایت مطلقه فقیه و جمهوری اسلامی و حکومت اسلامی. من اون مورد اول و سوم یه جورایی میتونم بفهمم که مفهومش چیه، ولی کلا این عبارت جمهوری اسلامی رو نمیتونم بفهمم. می‌خواستم اینا تعریف خیلی کوتاه و چیزی که شما از عبارت جمهوری اسلامی، یعنی این دو کلمه در کنار هم دارید چیه؟ سوال دوم، امیدوارم بتونم خوب بیان کنم، سعی خودم میکنم. یه جا تو صحبتاتون فرمودید که نظر سیاسی فقیه ارتباط مستقیم با شرایط موجودش داره. حالا صحبت های منتظری آقای خمینی رو گفتی و اینکه این برای میز باشه یا اون برای میز. من یه برنامه‌ای هم داشتم از شما می‌دیدم که فکر کنم با شبکه تلویزیون بی بی سی بود، فرموده بودید که سال 88 به این جمع‌بندی رسیدید که فقط باید حکومت دموکراتیک سکولار باید باشه، ولی قدم به قدم این اتفاق بیفته. سوال من دقیقا اینه که سال 88 چه اتفاقی افتاده که یه نفری مثل شما، که ما شما رو یه نفری میدونیم که از حوزه اومده بیرون، یعنی ما حتی اگه لباس تنتون نباشه ما شما رو فقیه میدونیم. پس این شامل حال شما هم خواهد شد که فقیهی که این بره میز باشه یا اون بره میز. این که سال 88 چه اتفاقی میفته و اگه دقیقا یه اتفاقی برعکس سال 88 بیفته و حالا این فقیه بره اون بره میز، آیا باز هم نظارتش همینه؟ خیلی ممنون.
بله خیلی متشکر، سوال خوبی. ببینید سوال اولتون در مورد جمهوری اسلامی، واقعش من سال 58 رأی دادم به جمهوری اسلام. تعریفی هم که از جمهوری اسلام بود تعریف که آقای مطهری اومد تو تلویزیون گفت، تو کتاب پیرامون جمهوری اسلامی نوشته. تعریفشی بود که حکومتی که بر اساس رأی مردم باشد و موازین اسلامی رعایت بکنه. این تعریف بود که آقای مطهری دادن، ما هم باور کردیم، البته اتفاق نیفتادی انصافا، ولی این تعریف اولیه بود. من جمهوری اسلامی رو هم اونقدر که خودم میفهمم براتون گفتم. با آقای مهدی حائری یزدی که اینو چند جا گفتم، حالا برای شما هم میگم، ایشون آدم مهمی بود، پسر استاد آقای خمینی بود، یعنی پسر شیخ عبدالکریم بود، بعد فلسفه اسلامی رو در ایران خونده بود، فلسفه آنالیتیک رو در کانادا و آمریکا خونده بود، دکترا رو اینجا گرفته بود و میفهمید، بالاخره کانت رو میفهمید، فیلسوفای اینبر رو میفهمید، فیلسوف اونبر هم میفهمید. هم کتاب حکمت حکومت رو نوشته. اونجا گفت که آقا وقتی آقای خمینی گفت جمهوری اسلامی، من رو برداشتم به عنوان شاگرد خدمتشون نوشتم آقای خمینی این جمهوری 5 تا معنا داره، این 1 2 3 4 5 کدوم یکی از اینا مراد شماست وقتی میگید جمهوری اسلام؟ آقای خمینی البته جواب نداده بود بهشون. من گفتم این نامه رو من بده این سند تاریخیه، نامه رو به من نشون نداد، فقط گفت. بعد خدمت شما عرض بکنم، من حقیقتش فکر کنم آقای خمینی خودش هم نمیدونست چی میگه، بدون تعارف خودش هم نمیدونست، هیچ که نمیدونه جمهوری اسلامی اصلا اینکه چی هست. ما فقط میتونیم بگیم تو 10 سال اول چه اتفاق افتاد، اسم جمهوری اسلامی است. هر جاش هم ایراد بگیری میگن این جنگ صدام بود، این چه میدونم گروه های مسلح بود، این اله بود بله بود، این تجزیه طلب ها بودن. خب اونم برای خودشون یه توجیهاتی دارن، اما جمهوری اسلامی چی هست؟ من تلقیم رو گفتم، یعنی اینا وقتی میگن اسلام یعنی ولایت فقیه، وقتی میگن جمهوریت هم آقای جوادی استاد دیگه بنده میگه که این که مردم هر چیز رو که حمایت بکنن اسمش جمهوریست، به این معنا قرآن هم جمهوریست، اسلام هم جمهوریست. من اومدم گفتم با تو ترمینولوژی علم سیاست و حقوق این معنای جدید جمهوریت رو وارد بکنن. کجا جمهوریت یعنی این؟ جمهوری یعنی حق انتخاب مردم، اون که من میفهمم. اگه حق انتخاب مردم، شما هیچ قیدی نمیتونید بهش بزنید، یعنی قید بزنید هر قیدی، لذا من معتقدم نوشتم مردم سالاری دینی یه دروغ بزرگه. مردم سالاری دموکراسی یا دموکراسی دموکراسی نیست، نه ما مردم سالاری چه میدونم سوسیالیستی داریم، نه مسیحی داریم، نه اسلامی داریم، نه غیر اینها، یا هست یا نیست. اینا باز ببینید داریم دروغ میگیم به مردم، صادقانه نمیخوام بگیم. ما حکومتی که جمهوری اسلامی اگه بخواد بگید میشه حکومتی که به اصطلاح زیر چتر ولایت فقیه در اموری که ولی فقیه صلاح بداند مردم حق انتخاب دارن، اونم با نظارت استصوابی و همه وساطه که میدونید، اما زیر چتر ولایت تو هر جا میشون صلاح بدونه. نظارت شورای نگهبان هم حتی میتونه نماینده انتخاب شده از مجلس بیرون بکشه. به صراحت گفتن نظارت ما همه اینا رو شامل میشه، لذا بله معنای محصلی برای این نیست. اما سال دوم تو سال دوم، من از اواخر سال 89 از فکر میکنم نوشتم، تاریخش هست، گفتم به این نتیجه رسیدم. علتش هم مطالعه بیشتری که کردم، ساده به شما میگم، من مدت هاست دارم مطالعه میکنم در مورد ولایت فقیه، از سال از زمانی که یادم میاد مثلا از سال 67 حداقل داشتم تحقیق میکردم. من سال 67 به اصطلاح خطم با خط آقای خمینی فرق کرد، از 1367، یعنی دقیقا یادم سالی که قطعنامه پذیرفته شد، من احساس کردم که یه جای قضیه لنگ میزنه. سال 68 دیگه خودم توی به اصطلاح از پیروانشون نمیدونستم، منتقد شده بودن. حالا شما هر جوری میتونید رو تحلیل بفرمایید. مطالعه کردم، یادمه من درس میگفتم تو حوزه و روزای چهارشنبه برای طلبه ها مثلا مثال درس اخلاق آقایون دو کلمه هم میگفتم، سکوت کردم برای که دیدم نظرم متفاوت شد و ممکنه برای طلبه ها مشکل ایجاد بشه. مطلقا هیچی نمیگفتم، فقط میخوندم و تحقیق میکردم تا به تدریج اومدم بالا. همین که شما هم کتابای من رو نگاه بکنید، خودش سیر تفکر خود بنده است، یعنی رستم که ولایت فقیه نظر نادرستیه، ولی نرسیده بودم که حکومت دینی نادرسته. فکر میکردم که مثلا پیشنویس قانون اساسی میتونه یک مفری باشه. چندین سال تو این سه بودم، یعنی جمهوری اسلامی منهای ولایت فقیه، اما بعدن اومدم بالاتر که اصلا با این جمهوری اسلامی که به معنای حکومت دینیه رستم اینم نمیشه، ممتنع است. این که بفهمم بپذیرم که حکومت سکولار یعنی چی، دین داریم توش مشکلی پیدا نمیشه، مباحثه با خیلی افراد مختلف، اینجا با اساتید مختلف به خصوص اساتید جامعه شناسی داشتم. یعنی به جای که شما بیشتر فکر تأثیر عامل مثلا این بر میز اون بر میز باشید، برای که من انکار نمیکنم منم آدم هستم، ولی من هم 89 اون بر میز بودم، هم 88 اون بر میز بودم، هم از 10 15 20 سال من همیشه اون بر میز بودم، هیچ وقت این بر نبودم. یعنی کلا میشه گفت که بنده خوشبختانه پشت میز بودن رو تجربه نکردم. لذا اگر افکاری داشتم همیشه بالواقع خارج از قدرت بودم. این در مورد من نمیتونه تأثیر داشته باشه، ولی یادم دقیقا توی زمینه من جلسات متعدد با این برادران صدری که جامعه شناسن بحث میکردم و یادم اون زمان اونها میگفتن این مثلا سکولاریست خوبه و من هنوز باور نداشتم. علتش هم خیلی ساده بود، خب چیزایی که اونا خونده بودن و من نخونده بودم و فراوان مطالعه کردم و توی عمل هم دیدم. یعنی نتیجه حکومت دینی تو عمل، اونی که شما دنبالش هستید اینه که تو عمل چی بود. بله این تأثیر داشته، من عمل حکومت دینی بود، ولی مهمتر از اون همین الگوهایی تو کشورهای دیگر مسلمان و الگوهای متفاوت سکولاریسم. فرض بکنیم من سکولاریته آمریکایی رو با لایسیته فرانسوی و بعد سکولاریته هندی و اینها رو با هم دیگه مقایسه کردم و در انتها خب جرأتم میخواست بنده با پشتوانه فقهی و دینی و حوزوی بیام بگم، با صراحتم بگم که من به حکومت دموکراتیک سکولار فکر میکنم سال 88 89 این مهمه. ولی هیچ تفاوتی برای یعنی هیچ نقطه در اون زمان من ایجاد نشده بود که نقطه عطفی که قبل و بعدش باشه که من فرض کنم یک امر که در قدرت بوده از دست داده باشم یا به دست آورده باشم. الحمدلله همون جوری بودم که الانم هستم. لذا اگه پیدا کردید به خودم هم بگید که متوجه بشم. بالاخره ناظر بیرونی همیشه از خود آدم بهتر درک میکنه. تا خودم رو دفعه دیگه که ازم سوال میکنم بگم آه فلان عامل باعث شد یه چیز داشتم ازم گرفتم.
شما که کلا آره هم که فهمیدید اصلا کلا اونور میز نبودید، ولی خب شاید به خاطر اینکه سال 88 به نظرم یه اتفاق مهمی بوده و اینا، شاید شما حالا توی عمل باز بیشتر با این مواجه شدید که دیگه کلن میتونه یه سیستم دیگه ای باشه. من باز واقعا ببخشه چون اینقدر بحث خوب و شیرین جلو میره، من هی دوستام پیام میدن که میخوان سوال بپرسن. از میستم درخواستم خواهشن هم سوال کوتاه‌تر باشه، هم که یه جوری باشه که سریع‌تر بتونیم همه سوالا رو بپرسیم. مرسی.
خب سلام عرض می‌کنم. من خیلی سعی می‌کنم که پراکنده صحبت نکنم چون کلا من خیلی پراکنده صحبت می‌کنم. یه سوال دارم با چند تا ابهام. اول از جمهوریت اسلامیت که من کلا با تمام اکثر صحبت‌های سیاسی شما که به حال معاصر برمیگرده، به دوران معاصر برمیگرده، خب من تماما قبول دارم میشه حکومت اسلامی اصلا کلا نمیشه تشکیلات غیر اینا همه قبوله. اما من به نظرم این که سال 70ش آقای خاتمی بعد از مسائل کوی دانشگاه یه صحبت در جمع فکر کنم مردم بود صحبت می‌کرد در مورد بحث تغییر نظام بود که در بحث این بود که یک ادعای بلا فرقی نمی‌کنه، عنوان کرد که دموکراسی به سبک کشورهای غربی با کدوم مردم و از کجا معلوم اصلا حکومت بعدی که ولایت فقیه هم توش نباشه یه حکومت دموکراتیک تشکیل بده، از کجا معلوم یه چیز دیگه به یه اسم دیگه به معنی زنش. من فکر میکنم دقیقا این مسئله هستش، اینی که مردم ما آقای کدیور بدون رو دوستی مردم ما اصلا پذیرش اینجور صحبت‌ها رو باید ببینیم دارن. اول این که با خاطر یک سند 23 که آقای روحانی ارائه داده یه سند آموزش جهانیه کلا زیر فشار قرارش میدن که این سند نمیدونم داره اعتقادات ما رو زیر پا میذاره، داره فلان میکنه. من به نظرم این که نخست اولین ابهامی هست این که اصلا با کدوم مردم رو میتونیم به این سمت پیش بریم که شما میگید که باید به حالا به گام به گام جلو ببریم و در برابر سوال آقای احسان که صحبت کرد گفتید که افراد نباید ما مثلا فالو کنیم مثل آدمای مثل مارتین لوتر رو. حالا با تمام ابراز احترام که باید دادم، من به نظرم من یکم مخالفم با این قضیه. مگه ما میتونیم نقش افراد تو مثلا توی انقلاب فرانسه نقش مثل افرادی مثل ولتر و روسو یا مونتسکیو رو بیایم نادیده بگیریم؟ یا حتی تو دوران رنسانس افرادی بودن مثل کوپرنیک، مثل گالیله، مثل داروین، مثل اسپینوزا، مثل دانته، اینا همه آدمای مذهبی بودن، فوق العاده مذهبی بودن و این آدما بودن که تونستن اروپا رو از دام از اون هیته کلیسا بکشن بیرون. یعنی منم عمیقا به این اعتقاد دارم که تو ایران هم باید از تو خود حوزه ها شروع بشه، آدمایی که باید بیان ریشه اول ریشه اسلامی رو بیان نشون بدن. من یه توییتر از آقای مهاجرانی بود خونده بودم که نوشته بود که حق حاکمیت سیاسی، اون که تعیین حاکم به مفهوم سیاسی از سوی خدا، یه سخن بی‌اعتبار و غیر مدلله. حالا اصلا قرار باشه این حاکمیت سیاسی به هر کی میخواد ابدا بشه، یعنی اصلا این چیز غیر عقلانیه. ولی خب این باید این مسئله جا بیفته که آیا مثلا شما دنبال میکنید که ولایت فقیه، بله ولایت فقیه شما میگید که این سندیتی نداره و خیلی از فقها هم بهش اجماع رسیدن، در صورتی که من نوعی از صحبتهای خویی مثلا اینجوری برداشت میکنم که ایشون با اختیارات ولایت فقیه مشکل داره نه با خود اصل ولایت فقیه. ولی حالا این برداشت من نوعیه، ولی اکثر مردم همین برداشت رو دارن. ما اول باید ببینیم که اصلا خود امامان معصوم، اصلا امامان اول معصوم بودن، یعنی اول باید از معصومیت اونها باید شروع کنیم. آیا از گناه و اشتباه هر دو معصوم بودن؟ آیا اگه معصوم بودن حالا حق حاکمیت الهی و سیاسی داشتن؟ یعنی اگه کسی که معصوم باشه، البته این نکته رو من عنوان کنم، اگه عصمت امامو براشون عصمت قائل بشیم پس میتونیم بهشون حق حاکمیت بدیم. طبق نظری بود که افلاطون عنوان کرد به عنوان فیلسوف شاه، که میگفت یه نفر شاه باشه همه امر و نهی رو بکنه، اون نفر باید از همه لحاظ از هر دیدی این برتر باشه، چه از لحاظ مثلا علمی چه از لحاظ معنوی از همه لحاظ. پس اگه ما این عصمت رو بخوایم برای امامان در نظر بگیریم، اینو میتونیم طبق نظری افلاطون بگیم، پس حق حاکمیت هم حتی میتونیم براشون در نظر بگیریم، بگیم میتونیم یه جامعه خیلی ایدئالی داشته باشیم اگه امام یه نفر بر حالا بر اون جامعه حکمرانی کنه که معصوم باشه، عصمت داشته باشه. این دو مورد. من فقط خیلی کوتاه یه نکته دیگه بگم، خیلی کوتاه در مورد اینکه فقها بودن. من یه جا فکر کنم کتاب ایران بین دو انقلاب بود خوندم که گفتن شیخ فضل‌الله نوری یکی از دلایلی که با مشروطه مخالفت می‌کرد این بود که سهمی از قدرت بهش نداده بودن. آیت‌الله بهبهانی و آیت‌الله طباطبایی از اینکه راه بازیش نداده بودن، چه بسا اگه بشه یک گوشه قدرت رو میدادن اینم تحت طرفدار مشروطه میشد. شاید اون بعضی از اون فقهایی که بعد از سال 57 اومدن بر علیه حالا ولایت فقیه جبهه گرفتن، یکی از دلایلش این بود که سهمی از قدرت نبردن. معنی تو سال 57 که حالا سالهای بعدی که بعد از اینکه می‌خواستن در مورد ولایت فقیه صحبت بشه، بعد از پیشنویس قانون اساسی، اکثر فقها اومدن حمایت کردن. من فقط می‌دونم که بود گلزاده بود، آقای گلزاده بود، آقای طالقانی بود، خیلی تکوچوک بودن که می‌اومدن در بر علیه ولایت فقیه صحبت می‌کردن و همه خود آقای منتظری که تئوریسین‌های ولایت فقیه بود. حالا میشه شاید این عنوان کرد که شاید چون گوشه ای از قدرت به فقهان به اون فقهان رسیده، بعد از اون مدت اومدن این مسئله رو اومد. در مورد حدود شیعه که شما میگید، حتی میشه حدود شیعه که حدود جزایی که تو قرآن اومده را بیان که اصلا یعنی قضات بیان، حتی اصلا از اونها هم فالو نکنم، بیان اونها رعایت نکنم، بیان مثلا ملاک بوشه. من میخوام بگم دقیقاً بازم سوالم همونه، با کدوم مردم میشه همچیکار؟ مثلا به عنوان مثال دارم میگم حقوق همجنسگرایان، اون همجنس که تو کل دنیا اگه به رسمیت نشناختن نشه لااقل اعدامشون نمیکنن، ولی خب تو ایران بعد طبق نظریه اسلامی و طبق کل خیلی معتبر و که همه هم توش دیگه اتفاق نظری نه که بگم خب بعد اعدام بشه. خب پس اگه ما بخوایم بگیم قضاتمون حدود قرآنی رو بذارن کنار که دون حساب نکنن و از فقه اعمال نکنن، من نمیدونم آیا مردم همچین چیزی رو قبول دارن، همچین چیزی رو یعنی دقیقا صحبت من همونه، با کدوم مردم میشه ما همچین کاری بکنیم؟ مثلا خیلی طولانی شد و پراکندم شد و من خدافظی میکنم، ببخشید.
چون تقریبا فکر کنم مثلا کلیات سوال یکی بود ولی مثال های مختلفی زده شده، ولی خواهش میکنم بقیه بچه ها که میخوام بپرسن خواهش میکنم مثال های کمتر، چون مشخص هست دیگه هرچه فاجعه
مشخصه میتونیم
دست
درن. من یه صفحه نوشتم برای سوالای دوستمون آقا میسم. بله البته موقعی که آقای خاتمی رو فرمایش رو میکردن من اوین بودم، لذا یادم نمیاد حالا چی فرمودن، ولی خب ما یه اختلاف نظری هم با بزرگوار داریم و کلن ببینید من حالا بیرم هم سوال آخر شما که به اولم برمیگرده، ما با کدوم مردم؟ منم اتفاقا میگم با همین مردمی که سال 96 اومدن تو اردیبهشت 29 اردیبهشت رأی دادن، با این مردم. این مردم هم ببینید با بیسیگول نخوردن، خیلی هم کوشش شد. شما نمیدونید تو روستاها رفته بودن چی گفته بودن، میکنی سند بیسی نمیدونم چی هست و چی نیست و چی پخش کرده بودن. ولی مردم به حمدالله اکثریتشون گول نخوردن و بلزا بنده اتفاقا خیلی به این مردم خوشبینم. حالا شما تو این بحث لفظی که نمیتونیم بکنیم، حالا مارتین لوتر نمیدونم کی هست یا کی نیست، وقتی طرف حالا از دنیا افراد برن وقت میشه فهمید که اینا چه تأثیراتی داشتن. ما مشکلمون، ببینید مشکلمون سر اینه که علوم طبیعی و علوم اجتماعی و علوم انسانی در کشورمون قوی نیست. شما قبل از اینکه میخواید برید خدمت آقای مارتین لوتر و دیگران، بی زحمت این علوم رو تقویت بکنید. یعنی اگر ما اقتصاد در کشورمون قوی بود، وقت مثل اون آقا نمیگفتیم اقتصاد مال ببخشید چارپاست، اون وقت مسئله به گونه دیگری بود. وقتی میخوام بیام بگیم که آقا به لحاظ جامعه شناختی این کار شما اشتباهه، به لحاظ جرم شناسی حقوقی کار اشتباهه، میگه جرم شناسی حقوقی کیلوی چند؟ این قصه سر اینه که ما اصلا برای علوم انسانی میگیم اینا همش علوم غربیه. من هر روز ایمیلی که دارم جواب میدم بخشش از همین سروران افسران محترم جنگ نرم برادران ارزشی الف با موندیم که آقا فرض بکنه آقا ما والا به خدا فیزیک اسلامی نداریم، ما روانشناسی و جامعه شناسی اسلامی نداریم، ما اینا یا علم است یا علم نیست، علم نمیشه براش بخشنامه صادر کرد. لذا بنده فکر میکنم اگر شما خیلی به این امور علاقه دارید تو هر رشته که هستید بتونید کپلر و کوپرنیک و امسالوم تو کشور ما این علوم طبیعی ما در کدوم درجه هستن، چقدر تونستیم اینا رو پیش ببریم. من قم که بودم با استاد فلسفه‌ام دعوا می‌کردم که آقا این خاک کره ماه همین مثل خاک کره زمینه، چیزی به نام اسیر وجود نداره، چیزی به نام فلک وجود، فلک به عنوان یه امر مادی ماده اسیری وجود نداره. شما باور می‌کردید؟ گفتم آقا توی موزه ها خاک کره ماه هست، بیا با هم دیگه بریم ما نشونتون بدم که اینا نیست، چیزی که شما توی کتاب ما دوره بطلمیوس هنوز ما توی همچه کشوری داریم زندگی می‌کنیم. یعنی هنوز فکر میکنیم، ببینید اون وقت فکر میکردن این مدار ستاره باید یه چیز مادی باشه که این ستاره از بالا تلپ بی نیفته پایین. هنوز قصه جازه با اینا رو درک نمیکنن. وقت علوم انسانی هم شما دیدید تو هم سال 88 داشتیم کانت و دکارت و نمیدونم هایدگر و اسپینوزا و امثالهم محاکمه میکردیم که اینا باعث تهاجم و نفوذ فرهنگی و شبیخون فرهنگی و اله و بله شدن. خب این مشکل ایناست. بنابراین بنده به جایی که حالا دنبال باشم فکر میکنم اگر هر کسی حرفی که خودش بهش رسیده رو به شکل مستدل و علمی مطرح بکنه و دوستانم مطالعه بکنن و حمایت بکنن از افکار، کم کم جای خودش باز میکنه. همین که ما الان داریم در مورد اینا صحبت میکنیم و کسان دیگری هم در همین زمین ها صحبت کردن و کار داره پیش میره. ببینید در مورد ائمه، خب من نوشتم، صحبتم کردم، چوبشم خوردم و در حال خوردنم. خب برید مطالعه بکنید. بحث نظریه علمای ابرار هست، 4-5 تا قرائت فراموش شده، 5-6 تا مقاله هست. اصلا بحث من اخراج من از دانشگاه بیش از آن که سیاسی باشه به خاطر نظریات متفاوت مذهبی بوده، کلامی بوده. این مهم بگذار تا وقت دیگر، تا من سفره دلمو باز بکنم ببین چه بر سر من آوردن به خاطر همین نظریات متفاوت. یعنی من از قم اومدنم تهران، از تهران خارج شدنم و چه میدونم من انفصال دارم از خدمات دولتی شدن و اخراج و فلان و بهمان، بسیارش بعد سیاسی داشتم و بعد مذهبیش بسیار قوی تر بود از بعد سیاسیش. در مورد اینا نوشتم، الان نمیخوام واردش بشم. بحث عصمت اصلا یه بحث یعنی بحثیست که هیچ باز اعتبار قرآنی نداره. در حدیث هم اکثر احادیث آمدم کار میکروسکوپی کردم در مورد این احادیث، نشون دادم که آقا این احادیث کتاب الحجه کافی 75% بی اعتباره بلا سندی و اتفاقا اختصاصیات مذهبی ما تو همین هاست. یعنی تو همونجاست که سند مشکل داره. امیدوارم مطالعه کرده باشید، برید بخونید، وقت میشه یه جلسه دیگری در زمینه صحبت کرد که تلقی بنده از این امور چیه. یعنی این موارد که معتقدم ما انسان شناسیمون رو باید اول درست بکنیم بعد بریم سراغ امام شناسی و پیغمبر شناسی. ما فکر میکنیم اومدیم به اصطلاح خدا انسان داریم، خدا انسان داریم اینا رو میگیم، این گادمن نیچه هست داریم تلق چیز میکنیم میاریم روی ائمه پیاده میکنیم. یعنی اون وقت کسی که بعد الهی رو داشته باشه و فرا انسان باشه و انسان عادی نباشه چجوری میشه بهش اقتدار کرد؟ اینا رو من جای دیگری گفتم. بعدم حالا میفرماد در مورد شیخ فضل الله نوری، بله، اما این قصه دو بردارد. این رو بهش میگن قصه قضیه قالیچه. میگفت یه قالیچه بذارید منم روش باشم، اونا نمیگذاشتن. حالا این سمت شما و اوردت دوره جمهوری اسلامی، خب اگر منتقدین جمهوری اسلامی قدرت به اصطلاح دنبال به دست سهیم شدن در قدرت بودن، چرا اون سمتش نگیم که زمامداران جمهوری اسلامی هم در گذشته و در حال انحصار قدرت هستن؟ اینا که از معصوم که نیستن، از بهشت هم تشریف نیاوردن، همه آدم هن. اون میگه آقا منم هست، حق طبیعیشه، همه حق دارن سهیم در قدرت باشن به عنوان شهروند، ولی شما بیا تو سر بقیه بزنی، هر کی با من از من انتقاد کرد این چیز هستی، اصلا محاربه، این باقی، این اله هست و بله، کاری که ما از روز اول انقلاب شاهدش بودیم صورت گرفت. حالا من تحقیقات جدید کردم، ذره ذره منتشر میکنم که شما ببینید، یعنی کاری که توی 7-8 سال انجام دادم و دوستم میخواست بدونه که چرا من دارم به این نظریات میرسم، به خاطر اینکه من سیاست فقهی رو، یعنی سیاست فقها رو مثل علم تجربی دیدم و دارم چیکار میکنم؟ دارم فکتی ارائه میکنم، میگم برای که آدم بتونه بگه چی هست باید فکتار ارائه بکنه، وقتی فکتار دیده بشه خود به خود خوانندم به این نتیجه میرسه. اما در مورد که آقای خویی نظرشون چی بوده، خب منتشر بفرمایید، من که منتشر کردم، و اگه کسی نظر متفاوتی داره حتما منتشر بکنه، بالاخره متخصصه. اما حدود شهری با کدوم مردم؟ بنده معتقدم با همین مردم. اگر امکان رأی گیری باشه بنده به شما میگم که قضیه چیه. الان دارم روی تحقیق همین روزا منتشرش میکنم در مورد دقیقاً لایحه قصاص هست در سالش هست که گفتن مخالفش که جبهه ملی باشه مرتده. من اسنادی تو این زمینه همه رو بررسی کردم، برای شما منتشر خواهم کرد تا بدونید قاطبه اساتید حقوق قضات مخالف بودن، مخالفتشون هم کتمن اعلام کردن، همشون رو هم یا برکنار کردن یا بازنشسته کردن یا اخراج کردن یا دستگیر کردن. وقتی حالا ما نشستیم اینجا این با کدام مردم؟ خب وقتی به مردم میخواد مراجعه بکنید متخصصانشون هستن. صدرش دکتر ناصر کاتوزیان بود، دکتر آزمایش بود، همه هم با امز امز و قضات، رئیس دیوان صلح، رئیس دادگاه صلح، رئیس دادگاه عمومی، همه راقه بهشتی و آیا اردبیلی و دیگران بازنشست کردن یا اخراج کردن یا تنزل مقام دادن. بعدم اومدیم چی میگیم؟ هر که با این مخالفت کرد مردم مشکلی نداشتن، لیکن اومدن با حکم خدا مخالفت بکنن، میگن آقای قابل اجرا نیست. الان بعد درست میگفتن قابل اجرا نیست، منم میگم قابل اجرا نیست. میرت میخوام اتفاقا منتشر بکنم که چرا قابل اجرا نیست، به عنوان آدم رجل دینی هم منتشر بکنم، بگم این استدلال رو میکنم برای که مشخص باشه وقتی میگم این احکام احکام گذشته است، ما لازم نیست به احکام دوره شیخ مفید و شیخ طوسی عمل بکنیم. اینه که توی فلان آیه نوشته یا فلان حدیث هم نوشته، شما معناش هم برده هم نوشته توی آیه و حدیث، بیاد برده داری بکنید که آقای مصباح رو بیان بکنیم دیگه، تعارف که نداریم دیگه. چند بار امام ملکت ایمان هم هست، توی کتاب نوشته شده، تو قرآن نوشته شده، چرا عمل نمی‌کنی؟ ببینید اینا نتیجه اینه که ما وقتی میخوام باید یه نظریه داشته باشیم. وقتی میخوام بری سراغ قرآن انتظار چیه؟ آیا قرآن کتاب حقوقه؟ آیا کتاب حقوقه چرا فقط 3%؟ اینا باب مثاله یا تمام مطلب توش اومده؟ خب اینا همش گفتم. اصلا احکامش، اصلا شریعت ارزش اخلاقی که برای همیشه هست یا شریعت احکام حقوقی است؟ اگه گفتید احکام حقوقی میشه برای یک زمان خاص، دوره قبائلی و فئودالی که برای دوره دولت ملت نمیشه اجراش کرد، هیچ تعارف هم نداریم، هر کی میگه بفرما انجام، خود آقای خمینی هم رسید نمیشه. فکر میکنین این فقه المسلحه و حکم حکومتیش برای چی بود؟ اولش فکر میکرد سال 60 فکر میکرد میشه، بعد رسید نمیشه، منتها خودشو نشکست شد شارع. یعنی حکم که میگم که حکم دین همینه، من چی میگم؟ میگم آقا ببخشید تموم، تعطیل، اصلا کار دین نیست، کار دین ارشاد مردمه، هدایت مردمه، کار دین که اجاره جامعه نیست، اجاره جامعه خود مردم عقلشون میرسه. خیلی ظرف مسئله متفاوت. اتفاقا من به جای بسیار بسیار باریک رسیدم. به تدریج فقط بخونید، شما برید مطالعه بکنید و نقد بکنید، مشکل ندارید. فقط بخونید که بدونید که مسئله بسیار از اینا به اصطلاح جدی‌تر. در مورد هم جنس گرایی هم مگه حالا اینجا تو هر ایالتش موافق و مخالف داره؟ تو هر مسئله شد میره سراغ هم جنس گرایی. خب بسیار خب، این مسئله تا وقتی که تو ایران زمینه نداره اجرا نمیشه، اما حدود به نظر بنده زمینه داره. بیرید الان رفراندوم بکنیم آقا این حدود رو اجرا بکنیم یا نه، بنده تضمین میکنم رأی نمیار. میگید نه بریم رو باسپور، کاری نداره بریم رو باسپور. ادعای اینه که رأی گیری میکنیم آقا هر مردی اجازه داره زنشو بگیره کتک بزنه هر وقت خوشش نیومد. من چند تا رأی میدن؟ نه خیلی چیزای دیگه، همه اینا هم فرض بکنین تو کتاب هست و سنت هم هست. اینا رو من تو کتاب حق و ناس هم نوشتم. یعنی الان یه شما میگه کدام مردم؟ میگم همین مردم در کوچه و بازار فعلی، ولی از جای دیگه هم نمیخوام بیاریم. من بسیارم خوشبینم، نمیگم حالا ایدئاله، ولی من کاملا فکتای همین امروزی دارم صحبت میکنم. شما آمار رو نگاه بکن، ببین آمار فحشا به سنش به چند سال 11 سال میدونی یعنی چی، مواد مخدر میدونی یعنی چی. اینا در مورد همین جامعه داریم صحبت میکنیم. نتونستن، اینا امکان نداره، اینا چیزاییست که اصلا کار دین نیست. اینا رو باید هر کدوم متخصصش بیارد و بهش بپردازه. جمهوری اسلامی در عمل موفق نبوده. فکر نکنید این دلیلش، دلیلش چیه؟ دلیلش که اینا اهلیت ای کار رو نداشتن. هر رشته باید متخصصش بیاد به عهده بگیره، بدون روتوش کارش رو انجام بده. میخوام آمار آب تو کشور امنیتی شده، آب زیرزمینی، یعنی آبی که داشته باشیم. یعنی الان دیگه میخوان اعلام بکنن باید بره چند جات چک بشه تو آمار اعلام بشه یا نش. بقیه آمارمون هم خیلی از حال بهتر از این نداره. هم تمامش.
خیلی ممنون. حالا من در تایید این بحث آمار آب که گفتین، یکی از دوستان میخواست مطالعه بکنه روی دریاچه ارومیه. اونجا ما علاوه بر داده های ماهواره‌ای که میخواست استفاده بکنید، احتیاج به داده های زمینی مرتبط به دریاچه ارومیه و خیلی دردسرهای زیادی داشت از اینکه حالا پلیس امنیت و وزارت اطلاعات همه دخیل بودن که بتونن این دیتا رو آماده کنن. حالا سوال بعدی رو پوریا حامد می‌پرسه. صداتون نداریم.
بله سلام خدمت آقای دکتر. من اگه پوریا نوبت پوریا بود بدم به پوریا بعد بپرسم.
تو بگو.
آقای دکتر سلام عرض میکنم. خیلی 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 استفاده کردم از بحثتون، خیلی سوالای ذهنی جواب داده شد. این سوالی که میخوام بپرسم خیلی کوتاهه، چون که شما توی صحبتاتون هم پراکنده اشاره کردید. من خیلی دوست داشتم نظرتون رو به طور کلی بدونم، یعنی به صورت یه جمع‌بندی شده کنار هم که ما داشته باشیم و استفاده کنیم. ببینید شما نظریاتی که گفتید خب خیلی درسته و مثلا قشر متشرع روشنفکری مثل ما خب خیلی میپذیره و خیلی قبول میکنه، ولی در مقام مهاجر احتمالاً یه قشر در واقع متشرعی که روشنفکر نیستن و قائل نیستن به این مسائل، یه در واقع یک انگولت بزرگی خواهند آورد و اون خواهد بود که خب حالا یک حکومت سکولاری اومد و تشکیل شد. آیا اکثریت جامعه که متشرع هستن این احکام دینیشون زمین نمونه؟ در واقع منظورم احکام مثلا دینیه که توی اداره جامعه تاثیر داره، مثل احکام جزا، مثل احکام مثلا خانواده، مثل احکام ازدواج و طلاق. خب این سوالیه که خیلی خوب میشه اگه شما جواب بدید و ما هم جوابی داشته باشیم در برابر اون افراد باشه. این یه سوال. یه سوال دیگه هم سوال شخصی من، باز میگم اینو جواب دادید به صورت پراکنده، ولی من باز با یه تبصری ازتون میپرسم، امیدوارم که در واقع یه جواب جامعی براش ارائه بدین. و اون اینه که من میگم فرض رو بر این بذاریم که اون حالا با توجه به قبض و بستی که شریعت شیعه داره بپذیریم یه سری احکام درسته، یعنی با حتی منطبق بر زمانه ما هم هست، مثلا حکم قصاص، مثلا حکم چه میدونم احکام مثلا خانواده و ازدواج و طلاق، اگر بپذیریم اینها درست است، خب آیا نمیشه یه حکومت اسلامی تشکیل داد که منطبق بر اینها باشه ولی نیاد مثلا بخواد مثلا احکامی مثل حجاب فرو کنه تو چشم مردم، بگه مثلا فقط احکام حقوقی ما مبتنی بر اسلامه، اما ایجاب و اجباری نمی کنیم به فرض، یا مثلا کاری به خونه مردم نداریم که توش چه اتفاق می افته. یعنی همون چیزایی هم که در واقع اول انقلاب هم روش تاکید می شد که این اتفاق نخواهد افتاد ولی افتاد. من سوالم اینه، نمیشه حکومت اسلامی تشکیل داد که احکام جزا، احکام خانواده، احکام حقوقیش مبتنی بر اسلام باشه، اما نظر در واقع اکثریت مردم رو هم تامین کنه و دخالت هم تو زندگی شخصی مردم نکنه؟ و آیا شما با همچین چیز، یعنی شما تشکیل همچین چیزی رو متصور هستید از نظر خودتون، و آیا این رو مفید میدونید در زمانه ما برای جامعه ایران یا نه؟ این دوتا سوال بود که من داشتم.
خیلی ممنون، متشکرم. ببینید، بله، نمیگم که ما مشکل نداریم، واقعا مشکل هم خواهیم داشت، ولی کن با کار فرهنگی میشه مشکلات حل کرد. این که احکام دینی معنی حکومت سکولاری نیست که هیچ حکمی به اصطلاح همه احکام دینی زمین گذاشته میشن، نه، بالاخره این نماینده مردم، این نماینده مردم میرن تو پارلمان و اونجا شروع میکنن قانون وضع کردن. خب چرا ما فکر میکنیم دولت متولی دین باید باشد؟ قبل از انقلاب بسیاری از احکام ما دینی بود، وای که حکومت اصلا کاری به دین نداشت. اینا میرسیدن به ای که میرسیدن بحث میکردن، میدیدن این فرض بکنید قانون ارث رعایت میشد. بسیاری از احکام قانون خانواده، بالاخره ازدواج و طلاق، نه همش ولی بسیاریش رعایت میشد. الان هم رعایت میشه. یعنی فکر میکنید ترکیه رعایت نمیشه؟ اندونزی، تونس، اینا توی اکثر کشورهای مسلمان مباحث خانواده مبتنی بر شریعت. فرض 56 تاش اینا رو با تحقیق دارم میگم. مونتا فرض بکنید اومدن حق طلاق رو به خانم‌ها دادن، مثل قبل از انقلاب تو ایران. شما توی این موارد هر کجاش مثل حق حضانت اومدن دادن به خانم‌ها. اومدن بحث شهادت و چیز رو زن و مرد رو مساوی کردن، بحث دیگه رو مساوی کردن. هر جاش میخوای برید این رو در نظر داشته باشید. این رو فلهی فکر نکنید که گفتیم قابل دفاعه. وقتی میخوان ازدواج بکنن، اینا رو من نوشتم، وقتی میخوان ازدواج بکنن میگیم از رضایت زن شرط صحت ازدواجه. باید واقعا راضی باش، باید که هنوز سنش هم چیز نیست، خیلی هم احساساتی فران. حالا بعد میخوان طلاق بگیرن، خانم تو خونش نشسته، طلاق نامه یا تق تق، کیه؟ شما متعلقه شدید. نه ازش رضایت این پرسن، نه چیز دیگه. یه کجاست به حکم دینیه؟ یه نگاه مرد سالارانه هست به متون دینی. اگر ازدواج عقد است، طلاق هم باید عقد باشد، نه ایقاع. اگر ازدواج رضایت زن و مرد میخواهد، طلاق هم رضایت زن و مرد میخواهد. اگر هم قرار نیست رضایت طرفه، میذاریم به عهده دادگاه، دادگاه حکم رو جاری بکند، نه از جانب مرد نه از جانب زن، میدیم به قاضی، قاضی تا دادگاه خانواده. این بحث هم در مورد ایناست. شما اصلا وحشت نکنید که فکر بکنید چیز رو زمین میمونه. میپرسید ممکن نیست که نظر اکثریت باشد ولی که همین احکام باشد. سوال بنده اینه، آیا حق وتو هنوز دست فقها خواهد بود یا نه؟ اگر حق وتو دست فقهاست، به هیچ وجه راضی نشید، هیچیش از توش در نمیاد. اگه دست فقها نیست، بسیار خوب، میرن اونجا، میان اینا. ببین یک کسی بوده مثل سید حسن مدرس، زیر قانون عرفی رو امضا کرده. بالاخره از من و شما که بیدینتر نبوده، که خیلی دیندارتر بوده. چرا؟ برای که میبینید مصلحت همینه. اینا رو من سنداشو میارم. فکر میکنه اینه که قانونهای قبل از انقلاب نوشتن همه بیدین بودن؟ نه آقا، بسیارشون هم روحانی بودن، بسیارشون هم مجتهد بودن و دینخواه هم بودن. منم الان دارم میگم برای حفظ بیشتر دینه. یعنی معتقد هستم ما اگر بیایم تکلیف حساب قانون عرفی رو از حکم شرعی جدا بکنیم، مردم دیگه بر نماز خوندنشون برای امتیاز گرفتن توی فرض بکنید ادارهشون نخواهد بود، روزه گرفتنشون برای این نیست، برای ثوابش میرن کارشون میکنن. اینو این تکلیف اینا رو با دستم جدا بکنیم. تمام احکام دینی همین خصوصیت رو دارن، نه فقط بحث اجبار. اجبار رو بردارید، خب میشه آقا میخواد تو ترکیه هیچ اجباری نیست. قاطعانه به شما میگم نرخ رشد روس حجاب شرعی خانوما به مراتب از ایران بیشتره. ایران سیر سعودی نزولی داره، ترکیه سیر سعودی داره. چرا؟ برای که انتخاب خود زنه. نکته انتخاب کم چیزی نیست، ولی شما کار فرهنگی رو بگیرید نه کار زور. بقیه احکام هم اگه تو مجلس عالم دین تونست متقاعد بکنه که آقا این حکم دینی بهتر است، اجرا میکنن. مردم که نمایندگان مردم که معاند دین نیستن که. زور نباشه ما خیلی دفاع میکنیم، خیلی اش قابل دفاع پیش میبریم، خیلی اش قابل دفاع نیست، بدون تعارف قابل دفاع نیست. بنده قائلم فرض کنید تساوی زن و مرد و تبعیض مثبت برای زنان نه برعکس. به چه دلیل باید خونبهای زن مثل خونبهای مرد باشه؟ هر فقیه رو نوشته من مناقشه دارم. به چه دلیل شهادت زن باید در بسیار امور پذیرفته نشه؟ خب یک قتل اتفاق افتاده، چهار تا زن دیدن. حالا حتما اگه مرد بود این قبول بود، حالا چون زن هستن قبول نیست، به ازای هر زن دو مرد، به شرطی که یه مرد آخرش تهش باشه. چجوری قابل دفاع میدونی؟ اینا میخوای اگه اینا به عنوان شریعت میگم اینا دوران قبایلی، این فهم فقیه دوران گذشته است. ولی میشه جور دیگری فهمید و من جور دیگه دارم میفهمم. هکذا بقیه موارد. ببینید قانون توی این حوزه ها چیزی که بیش از همه تغییر میکنه و شاید همش تغییر بکنه احکام جزایی. احکام جزایی بیش از همه تغییر میکنه. تغییر میکنه یعنی چی؟ لغو میشه میریم سراغ قانون عرفی. ما سرقت رو قائل هستیم جرم است، زنا جرم است، هکذا مشروب خوری جرم است، چه جرم است. اما این که مجازاتش چگونه باشه تفکیک قائل میشیم. مجازاتش میتونه به گونه ای باشه که جرم شناس تشخیص بده. ولی لزوما این نسل، ما میگیم نسل همیشگی نبوده، این موقت بود، هر جا میخواد باشه باشه. بحث نسخ عقلی رو برای همین من تو کتاب اومدم نوشتم و الا اگه اینجوری باشه، اگه اینو پذیرفتی باید برداری رو بیره اجرا بکن. خب این وقت از قانون جزاش بود. توی قوانین تجارت بسیارش هنوز جاری، هیچ مشکلی هم نداره. قوانین خانواده بسیارش جاری ره، برخش هم جزئیاتش مثال زدم، اینا مورد تجدید نظر قرار میگیره به نفع زنان. یعنی از اون نگاه مرد سالارانه میاد کنار، حق تساوی قائل میشه. یعنی فرض کنید هر چیزی از جانب پدر منتقل میشه، از جانب مادر هم منتقل میشه. مادر به هیچ وجه حقوق کمتری از پدر نداره در عرض تمام این موارد. بنابراین من مشکلی نمیبینم. یعنی هم نمونه عملیشو تو کشور دیگه رفتم دیدم، هم به شما میگم برای دفاع بیشتر از دین، برای حفظ بیشتر دین به حکومت سکولار قائلم. یعنی معتقدم در حکومت دینی اونی که آسیب بیشتری میبینه دین مردمه، کما که تو ایران داره آسیب میبینه. کار جامعه شناسی هم میشه کرد با اینا. من مدتها به دلایل مختلف ترکیه بودم، استانبولم بودم، خودم مال شیراز هستم، دو تا شهر رو با هم مقایسه میکردم. واقعا به شما بگم که دینداری تو استانبول خیلی قوی تر از شیراز تهران. برای نگاه بکنن بعد بگیم برای چی؟ برای این حکومت دینی، این حکومت سکولار. بعدم با مسلمانای اندونزی، مسلمانای پاکستانی، مسلمانای هندی، مسلمانای ترکی، مسلمانای جاهای دیگه تونستی، اینا هم دمخور بودن، میبینم اینا هم چیه. با عرض معذرت به شما بگم کم عنایت ترین مسلمانای دنیا متاسفانه هموطنه ما هستن. یعنی به شعائر دینی چرا ما کمتر توجه میکنیم؟ اینو برگردیم به اینکه ببینیم دست گلو است که جمهوری اسلامی به آب داده و برخی تعالیم نادرست مذهبی که ما داریم تحریف شده. آدم دلش، یعنی این را واقعا به شما بگم، مسلمانی هم بالاخره آدابی داره، آداب عملی و نظری داره. ببینیم دیگران چجوری مسلمان میکنن، ما چه کار داریم میکنیم. به نظرم من توصیه میکنم دوستان سفر بفرمایید، براتون میسر بود سفر کنید، جای دیگر رو ببینید، الگوی دیگر رو ببینید و در نظر بگیرید که میشه اینجوری هم زندگی کرد. من تفوق حکومت دموکراتیک سکولار رو بر حکومت دینی هم نظرن هم عملا اثبات میکنم. هر دو تا هیچ الگوی هم از جانب بنده نیست، الگوی رایش تو دنیا. اصلا معتقدم اینا کار دین دار، کار علمای دین نیست وارد شدنه به این. هر کدومشون اومده نظری داده، چند سال بعد اومده تبصره زده، اصلاحش کرده یا کلن در چیزش کرده، کلن متحولش کرده. صادقترینش، باسوادترینش، متقیترینش استاد من آقای منتظری. این دیگه الگوی جلو بنده است که کاملا میبینم برای چه برای کسی اینا مال دین و فقه نبوده. خیلی حرف آدم بیاد در مورد ولایت سیاسی فقیه کتاب بنویسه بعد آخر عمرش هم بیاد بگه که ولایت سیاسی فقیه هیچ دلیلی ندارد، ما نهایتش باید بشیم نظارت فقیه اعلم بر تقنیم. یعنی چی؟ یعنی 180 درجه مقابلش. این باید نسب العین بقیه باشه نسبت به این. بحث این برمیز اون برمیز هم بذارید کنار. مشکل مشکل فقیه، بله. وقتی آدم میره رفته توی اون شرایط قرار بگیره، حالا یه چیزا رو حس میکنه که قبلا حس نمیکرد. یه چیز مهمیه، منفی نیست. حس کردن خیلی مهمه. اینکه یکی از آقایون که حکم زندان انفرادی میره، یه ما ببرنش زندان انفرادی، تو عمرش دیگه زندان انفرادی نخواهد داد. اگه حس میکنی یعنی چی؟ برخی چیزا رو باید حس کرد. این اون برمیزم به فقیه امکان حس کردن رو میده. من در این حدش خیلی خوب میدونم که باید حس بکنن، همونطور که در قدرت بودنم یه احساسی میده که منتها او احساس خدا کن آدم قراره نشود، بله او احساسم وجود داره.
خیلی ممنون. من فقط به عنوان آخرین سوال، چون ما از اولم وعده داده بودیم که بیشتر از 2 ساعت نشه، یعنی سخت بود 2 ساعت گذاشته بودیم که هم آقای دکتر خسته نشن هم که دیگه باز چیز باشه که بتونیم به صورت مداوم با آقای دکتر در ارتباط باشیم، شاید اگه افتخار بدم بعدن هم بتونیم استفاده کنیم از ایشون. به عنوان سوال آخر از پویا درخواست دارم که تصویر بفرسته و سوالشو بپرسه و خواهشن خیلی مختصر بشه که صداتو ندارم. پویا
الان فکر کنم صدا الان من خدمت های کدیبر اکثر سوالایی که داشتم جوابشون این قسمت آخر گرفتم. منصفا لزوم این که احکام گذشته مثلا شیخ مفید و شیخ طوسی رو بخوایم به احکام جدید تبدیل کنیم، خب خیلی قشنگ صحبت کردید. آیا کتاب جامعی، آیا ارزم به حضورتون یه مجموعی هست که بخوایم به اون بخشی از مردم که دسته دوم هستن توی انتخابات دیدیمشون، به هر حال به نظرم اکثر آدمایی که انتخاب کردن آقای رئیسی رو که حداقل 38% افکار عمومی ما هستن، بتونیم به اینا القا کنیم، بتونیم اونا رو همراه خودمون کنیم توی دوره‌های آینده؟ به هر حال مردم ما میگیم با کدوم مردم؟ فعلا مردم فعلا همینا رو داریم. می‌خواستم بدونم آیا کتابی هستش و کتابی هستش که این تمام احکام تبدیل شده باشه به احکام جدید، حالا لزوما نه همه احکام، به هر حال اون احکام مهمه. سوال دوم هست این که چقدر از روحانیونی که الان توی حوزه هستن شبیه شما فکر میکنن؟ یا شما مثلا کسایی رو میشناسی توی ایران یا نه بیشتر کسایی هستن که اومدن خارج از کشور و به هر حال یه تریبون آزادی دارن و میتونن صحبت کنن؟ ممنون و متشکرم.
بله
خیلی ممنون.
بسیار سوال مختصر و مفید، دست شما در نکنه. ببینید در مورد این سال اولتون، جالب اینجاست که برای اولین بار بود که این اصولگرایان یک مورد شعار اسلامی ندادن، یک مورد حتی. برای چی؟ برای که رأی نداره. اون دوستی که میگفت مردم کجا هستن، این مردمه. ببین رأی عکس یادگاری گرفتن با امیر تتلو یه پیام داره، یعنی آقا رأی داره اما فرض کنیم بیر فران پیش فران مرجع تقلید رأی نداره، رأی ریزش رأی داره. قبلا همیشه نمیدونم کرامت اسلامی، عدالت اسلامی، احکام اسلامی، برو از شعار روز دوره اول نگاه کن تا دوره دهم یازدهم، حالا نگاه میکنی آبادی، نمیدونم عدالت، همش این چیزاست. یعنی یک مورد نمیرن که اجرای احکام امثال هم بگه. خب حالا اگه اینجور مردم هم الان برای رأی آوردن میبینیم سراغ کتاب احکام نمیرن. البته که قرار بوده کتاب توضیح المسائل ما برای امروز نوشته شده باشه، وقتی یه مقایسه بکنی ببینی خیلی فرقی نمیکنه. حالا ما بذاری 1396 یا بذاری 1296 تقریبا مثل همه، بله 1200 هم اون برتر بده، 1400 هم بذاری خیلی فرق نمیکنه، 1000 هم بذاری همینه، همینطور برای عقب. وقتی اینجوریه یعنی این که این اجتهاد صورت نگرفته، اون شجاعت اجتهاد نیست. نه همچه کتاب وجود نداره. اینکه دوستی که پرسید همچه کتابی هم وجود نخواهد داشت. به خاطر میدونید چیه؟ این که ما فکر میکردیم قبلا همه چیز رو از دین میخواستیم. مثل یه دوره ارسطو که بوده همه چیز از فلسفه میخواستن. یعنی فلسفه دوران ارسطو علم جامع بوده. همه علوم طبیعی، ریاضی، موسیقی، فلسفه همش توش بوده. اما امروز فلسفه شده یه علم کنار ده‌ها علم دیگه. دین هم همچالتی داشته. دوره شیخ مفید و شیخ طوسی فقه همه چیز بوده. حالا بنده خیلی راحت میام به شما میگم متواضع باشیم. ما نمیخوایم کشور رو اداره کنیم، نمیخوایم دادگاه رو اداره بکنیم، نمیخوایم علوم طبیعی و انسانی و اجتماعی رو اداره کنیم. ما میخواهیم انسان را هدایت بکنیم، ارشاد و سلام. هیچی بیشتر از اینم نیست. و برای این دیگه به همچه چیزای احتیاج نخواهد بود. بله وقتی واردش میشیم میگیم که بله احکام شخصی داریم، احکام خانوادگی داریم. یه چیز ساده به شما بگم، اون هسته سختی که باقی میمونه به کلامی بخوام بگیم که مسجع هم باشه، میشه معکولات و مشروبات و منکوهات. یعنی ستا رو یه حدودی ما داریم. میگه که چی بخورم؟ ما نمیتونیم گوشت خوک بخوریم، مدرن هم باشیم نمیتونیم بخوریم، مردار هم نمیتونیم بخوریم، خونم نمیخوریم. مشروبات، ما مشروب الکلی نمیخوریم، این شرط دین و مذهب ماست. منکوهات، ما فرض بکنیم در مسائل جنسی ما رابطه خارج از ازدواج رو قائل نیستیم، ما ازدواج بین دو همجنس را قائل نیستیم، این میشه منکوهات ما. این مواردیست. بحث مجازات هم نکردیم، میگیم این حدودی است که من مسلمان باید رعایت بکنم. موقع ازدواج میگیم که بسیار خوب، یه عقدی باید خونده بشه. طلاق میگیم رضایت هر دو شرطه. این مواردی است به جای خودش. حالا بقیهش دست دوز قطع بکنیم یا شلاق بزنیم یا نزنیم، ببخشید اسلام زمین میخوره یا آسمون میره اگه اینا جاری بشه. رجم بکنیم یا نکنیم، انصاف و مطلب، اگه ما تو خیابون کسی رو اعدام نکنیم دین خدا به هم میخوره؟ نمیخوره، هیچ مشکلی هم پیدا نمیشه. بنابراین به جایی که این احکام بریم سو، من یه موردش مورد به مورد دارم تحقیق میکنم بس چیز عملی به شما بدم. یکی از چیزایی که خیلی به ما ایراد میگرفتن حکم ارتداد. من برداشتم یه کتاب مفصل نوشتم که آقا هیچ کسی رو نمیشه محدود الدم اعلام کردم. سر خود ورداری تو یک کسی یه چیز گفت و آقا این رده گفته بزن بکشش، مطابق قانون ایران میشه، هیچ مشکل نداره، دارن انجام میدن. خب این کتاب برداری رو وبسایت من هست، بردارید مطالعه بکنید. من اثبات کردم ارتداد هیچ مجازات دنیوی در قرآن نداره. روایاتی هم که براش مجازات ذکر کردن اشکالاشو گفتم، گفتم از اینا نمیشه. 7 دلیلم آوردم که آقا اصلا ارتداد مجازات ندارد، بس راحت. این مثالش. بقیه مواردم یکی یکی دارم کار میکنم و دیگرون هم کار کردن. فرض بکنید قضاوت زن بوده، مرحوم آقای صالحی نجف آبادی مقاله نوشته در موردش، منم در مورد چیزای دیگه نوشتم، آقایون دیگه هم در مورد هر جاش. مجموعه اینا بله میشه کنار هم گذاشت و یک سیمای متفاوتی ارائه کرده از فقه. اما سوال دومتون، من درصد ندارم که به شما بگم، اما بازخورد این مطالبی که متفاوته، هم توی الهیات و کلام متفاوته، هم تو فقه متفاوته، هر چیزش که منتشر میکنم، ایمیلایی که به من میرسه، پیغامایی که میرسه، بخش مهمی الان خب میتونه تجزیه میشه که از کجا هم دارن باید تماس میگیرن. بسیاری از مشتریای ما مال قومن، مال نجفن. ادبیاتی که می‌نویسن مشخصه که حوزوی هستن، هم رده طلاب، هم رده فضلا هست، هم آقایون مراجع هستن. حالا من بالاییش اسم نمیبرم ولیکن هستن خوشبختانه و دارن هم زیاد میشن. همون وقتم که ایران بودم من هر وقت میرفتم قم میرفتم با آقایون بحث میکردم، اول یه چیزا رو میخوندم، برای اینکه وقت کدی برای چی تو نوشتی، بعد میشستم صحبت میکردم، بعد جلسه بعد که میرفتم میدم مطلب شده رأی خود آقا، حالا داره قشنگ بهش استناد میکنه، یادشم رفته کی اول کجا بود از کجا اومد اینا. میدیدم خب هر وقت درست پذیرفتش. من که نمیخوام بگم مال منه یا مال شماست، این مال هر کسی که بزنه همونه. الان خیلی حرفایی که قبلا زده میشد و امکان دنبال کردنش نبود، الان الحمدلله شده جزئه، یعنی دیگرون هم دارن بهش عمل میکنن. برخی از این پیغام ها که به من میرسه، من احساس میکنم هم برخی مراجع قم یا نجف بسیار همدلن با این بحثای، هم در حوزه کلامش هم در حوزه فقه. منتها همطور که عرض کردم صلاح نیست، صلاح خودشون نمیدونن یه چیزی رو ابراز میکنن. خب او مسئله دیگریه که به جای، یعنی بیشتر بحث عملیه و الا بحث نظری اگر این سرکوب برداشته بشه ما فضای خوبی در پیش خواهیم داشت. اینم که برخی میبینید بحث دنیویشونه، دارن شغلشونه، دارن یه ذره حرفایی میزنن و الا من به شما بگم، یعنی اینکه افکار داره هم طوری رشد میکنه و پیش میره، خدا رو شاکریم. حرف درست به اصطلاح الهی یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه، خداست که این برکت میده و پیش میره. حالا درستن هم از من نخواد چون واقعش همچون امکانی نیست. به خیلی از این ایمیل هایم که میاد خودش مینویسه ببخشید اسم مستعاره و بعد میگه که من یک وقت نوشتم این رو توی زمینه، میگه که من اگر بخوام آرا رو با اسم قائلش به کار ببرم احضارم میکنن، از شغلم ساقط میشه. من با عرض معذرت آرای شما رو میگم ولی اسم قائل رو به کار نمیبرم و چقدر داره استقبال میشه. ببینید تعداد ایمیل اینجوری که داره میاد کم نیست، من درصدم نمیتونم به شما بگم ولی داره زیاد میشه. مهم نیست حالا اسم من نباشه، ولی که مهم اینه که اقوال داره پیش میره. فقط منم نیستم، دیگرانم هستن، این الحمدلله بحث فقط خارجم نیست. این حرفا اگه دور من داخلم که بودم همین حرفا رو میزدم. حالا یه ذره بیشتر مطالعه کردم، تحقیقام بیشتر رفته، چیزای بیشتری مطرح میکنم، ولی همین مقالاتی که در مورد الهیات و کلام و ائمه مطرح کردم سه تاش تو ایران نوشتم و مشکلات برام ایجاد شد. بسیار از مباحث دیگه مال ایران، همین بحث ولایت فقیه کتابا رو من ایران منتشر کردم. لذا نیک فکر نکنید که حالا ما اومدیم خارج فکرمون عوض شده، حرفمون عوض شده. بله بنده رشد کردم الحمدلله، پیشرفت کردم انشاءالله، ولی که اینا از داخل کشور شروع شده و بسیار از مطالب رو اونجا منتشر کردیم، بعد تحمل نشدیم پرتاب شدیم اینجا. حالا تا اینجا خدا کریم ببینیم چه پیش میاد.
خیلی ممنونم واقعا، برام خود من که خیلی جلسه آموزنده و خوبی بود. از شما تشکر میکنم دوباره بابت اینکه وقتتون رو در اختیار این جمع قرار دادید و واقعا خیلی خوب شد. یعنی من هی فکر می‌کردم که چطوری بتونیم این سوالات رو بپرسیم، ولی امیدوارم که شما از روند جلسه راضی بوده باشید.
بله خوب بود، سوال خوبی بود، سوال جونداری بود. دوستمونم اول گفتن که چالشی، ما اتفاقا خیلی چالش همچی عمیق میطلبیم، برای که اصلا علم بدون چالش پیش نمیره. یعنی اگه ما توی کشورمون سنت نقد رو نگه می‌داشتیم واقعا خیلی چیزا بیشتر پیشرفت می‌کرد. من اگر جلسه دیگری هم با هم داشتیم دلم می‌خواد با بی‌رحمی را نقد بکنید، این خیلی مهمه. یعنی حسابی ریشه نقد بکنید تا بالاخره ببینیم قضیه از چه قراره. قبل از جلسه به یکی از دوستان شما گفتم ولایت فقیه برای من تمام شده، یعنی به نظرم دیگه رسیدم به اینکه چی بوده و چی نبوده ازش سال هاست، ولی خیلی چیزای دیگه هنوز هست که واقعا روش باید کار بشه و انشاءالله بتونیم در مورد مباحث دیگه با هم دیگه صحبت بکنیم. همین که شما قصد برگشتن دارید، قصد اصلاح دارید، خیلی خیلی چیز مهمیه. این کشور رو باید شما ها بسازید، ایشالله میسازیمش به امید خدا درست میشه. الان نگاه بکنید چه حرفایی میشه زد که 10 سال پیش نمیشه زد، حتی تو فضای داخل ایران. همین دوتا نماینده که تو مجلسن قبلا نمیشد یه حرفا رو بزنن.
دقیقا.
حالا دوتا بیشتر نیستن، ولی خب بازم خودم خدا رو شکر.
من درسته، من که حقیقتش بگم که ما خیلی اتفاقا تمایل داریم که اگر امکانش باشه که حتما به صورت حالا یه سلسله جلسات با حضرت عالی داشته باشیم و اگه صلاح بدونیدم میتونیم در مورد موضوعاتی که برای شما، یعنی همونطور که قبل جلسه هم با هم صحبت کرده بودیم، گفتم که فعلا بحث ما بحث نواندیشی دینیه و کسی مثل شما میتونه برای ما یه راه درستی بچینه که تو مسیر صحیح قرار بگیم. بالاخره شما عمری تو این زمینه بودید و تجربه بیشتری دارید و اگه موافق باشیم میتونیم در مورد این زمینه هم باز به سطح جزئی صحبت بکنیم که انشالله بتونیم بعدمون برای جلسات بعدی هم هماهنگی داشته باشیم.
حالا خوبه که یه بازخورد این جلساتون رو به من بدید، لازم نیست، یعنی نقدم داشتید هر همه چیز رو، هم یه به اصطلاح ارزیابی بشه، بعد دوباره با هم در تماس خواهیم بود. موضوعاتی هم که فکر میکنید مورد نیازتون هست یه نظرسنجی بکنید، بعد به من بگید، من ببینم کدومش کار کردم، کدومش فرصت دارم و انشالله بیشتر دنبال میکنیم. به هر حال من مایل هستم با دوستان ارتباط داشته باشم متناسب با وقت. البته الان تابستونه و یکی دو ماه دیگه بالاخره کلاس‌ها که شروع بشه و منم وقتم خیلی کم میشه، ولی میشه یه گوشه بالاخره همون چیزی که اونجا میگم بیام برای شما بگم. این قصه
خیلی خیلی لطف میکنه واقعا، یعنی من که باعث افتخارم بود که تونستم از این فرصت استفاده کنیم و در خدمت شما باشیم. پس حتما باز در ارتباط خواهیم بود بعد از این جلسه و من فایل صوتی رو به زودی برای شما آماده میکنم و اون پیاده سازیش هم موقعی که انجام شد که حتما خدمتتون میفرستم، که حالا برای اینکه بالاخره وقتی گذاشته میشه خیلی خوبه که بتونن بقیه هم استفاده بکنن از این.
منم از تحمل شما و همه دوستانی که تشریف داشتن و برخشتم سوال نکردن از شما تشکر بکنم. عدد اینجا من میدینم
الان میاده تو گوشی من میزنم، ولی دیگه واقعا مجبور شدم که چیز کنم بگم که تمام میشه، چون گفتم خسته میشید و مثلا کلنم دیگه یه سر یه تایمی
دیگه سر وقتش دیگه خیلی شد الان دیگه دو ساعت و روب شده دیگه. ایشالله حالا اگه بازم سوالی موند در خدمتتون هستیم، با هم دیگه دوباره جلسه تشکیل میدیم و تتمه بحث رو صحبت میکنیم، چون الان من فکر کنم خیلی حرفای زدم ممکنه دوستان کمتر شنیده باشن، خیلی غیر متعارف ممکنه باشه، اون مواردش بیشتر دنبال بشیم. مثلا حکم شرعی و قانون خیلی چیز مهمیه، من نرفتم رو سر نسب و چم دونم اطلاق و فلان و بهمان، اومدم دقیقا سر اون نکات، دو تا نکته اصلی که به شما گفتم. و اینکه ببینید مثلا مرحوم نائینی تو کتاب تنبیه الامه میگه که وجود برخی نماینده، برخی مجتهدین بین نمایندگان مردم کفایت میکنه، لازم نیست هیئت نظار حق وتوی باشه، برای که نماینده ها مسلمانن، وقتی حرف عالم دین رو بشنون خب متقاعد میشن پیش میبرن به همین سادگی. مگه ما چیز غیر از این میخوایم؟ خب چارتش بره مجلس استدلال میکنه، اما نه با الزامه، چون من میگویم شما باید بپذیرید، نه چون درست میگویم، اگه درست میگم بپذیرید، نه پذیریدم که هیچ، میرم مثل حضرت علی تو خونم میشنم. ببینید این الگوی حضرت علی برای ما خیلی مهمه. حضرت علی وقتی اومد حکومت رو به دست گرفت که مردم خواستن، نه وقتی نخواستن. ما همه رو داریم به آقایون میگه، حالا شالله دنبال کن.
اصلا حالا میگه استیل طولانی میشه باز ادامه میگه، ولی این شاید هم همین هم بتونیم در نظر بگیریم که حالا که اکثریت مردم هم میگیم دیندار هستن، قاعدتا نظری هم که بگن میتونه منطبق بر دین باشه. یعنی اینم شاید حالا بازی با واژه باشه، ولی شاید یه راهی باشه که ما بتونیم این بحث سکولاریزه رو به جامعه هم با همین جامعه الان بتونیم بقبولیم. یعنی
میتونیم، مطمئن باشید میتونیم، کافیه بذارن این که وقتی بگن سکولار یعنی ضد دین نیست، همین رو، همین یه جمله رو بتونن بگن. وقتی امثال من بگن دیگه نمیخوان بگن من که نمیخوام با دین مبارزه کنم، میگم آقا این یعنی جدا، یعنی شما به عنوان دولت لازم نیست اهل حوزه و مسجد و محراب باشید، اون کار کردش جداست، اینم کار کردش جداست.
دقیقا
به سادگی، یعنی جدا کردن دوتا کار کرده نه چیز دیگر. بعد دین ورزی در جامعه مدنی آزاد است. هزینه‌اش هم خودت باید بپردازی. دولت هیچ چیزی نمیده، اگرم بخواد بده به همه میده. لذا وقتی تو دین تو جامعه مدنی خواستی دین ورزی بکنی، مثل قبل از انقلاب ما چه کار میکردیم؟ هم کار میکنیم، حالا هم کار میکنیم. تو کشور دیگه هم همینه. همین خرجی که برای نمیدونم مراسم عزاداری میدن، میگیم آقا همشو بیاد شما مسجد خودتون بچرخونید، دیگه دولت نیست، بسیج هم از مسجد تشریف میبره بیرون، مسجد دست خود دیندارار خواهد بود، یعنی دست متدینین محلی غیر حکومتی. این بهترین کار برای دین. مگه صوفیه چه کار میکنن؟ خانقه هاشون چجوری؟ خودشون دارن میچرخونن. ما دیندارم میتونن همه کار رو بکنن. دولت نه متولی خوبی در تجارت، نه متولی خوبی در دین، نه متولی خوبی در فرهنگ. اصلا این کارا رو باید بذاره کنار تا مردم خودشون متولی این امور بشن. میشه. من مطمئنم میشه.
سلامت باشین. خیلی ممنون واقعا. بازم ممنونم. امیدوارم که روز خوبی هم داشته باشید.
انشاءالله.